بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا ای من المقولات ثانیه الادم و جهات هما، ای جهات الوجود و الادم. بحثمون در این بود که وجود مقول ثانیه و این رو اثبات کردیم. حالا میپردازیم به بقیه مفاهیم که اونها رو هم مقول ثانی میدونیم. بعضی از مقولات ثانی دیگر رو در اینجا نقل میکنیم، از جمله عدم که معلوم مقول ثانی است، زیرا که در ذهن تصور میشه و مطابق خارجی هم نداره. جهات وجود عدم یعنی امکان و وجوب و امتناع هم این چنینه، اونا هم امور اعتباری هستن و اینها قبلا اثبات کردیم که امور اعتباری هست. ماهیت و جزئیت و نوعیت، کلیت، جزئیت و امثال ذالک، اینها هم مقولات ثانی هستند به توضیحی که عرض خواهیم کرد. با این مثالایی که مرحوم لاهیجی و همچنین مصنف در اینجا میارن معلوم میشه که مرادشون مقول ثانی فلسفی یا منطقی علل خصوص نیست، بلکه مطلق مقول ثانی رو در اینجا دارن مطرح میکنن به همون معنایی که لاهیجی گفت. مقول ثانی منطقی و فلسفی رو بعضی جدا میکنن و برای هر کدوم تفسیر جدا میارن. این دو بزرگوار این کارو نکردن، لذا تفسیرم تفسیری نیستش که مربوط بشه به منطقی تنها یا به فلسفی تنها، بلکه شامل هر دو میشه. میگه صدق اون شی بر مصادیقش باید ذاتی باشه تا ثانی نباشه، و اگر میگه باید ذاتی نباشه تا بشه مقول ثانی، اگر ذاتی بشه میشه مقول ثانی، اگر عرضی باشه میشه مقول ثانی. میگه ذاتی نباشه، میگه اگر صدق ذاتی بود میشه مقول اول، اگر صدق عرضی بود میشه مقول ثانی. یعنی که دیروز میگفت این بود. بنابراین فلسفی هم چون صدق ذاتی نیست میشه مقول ثانی، منطقی فلسفی هیچ کدوم صدقشون بر افرادشون ذاتی نیست.
جوهر
مقول اوله، جوهریت مقول ثانیه، جوهریت صدقش عرضی است، ولی جوهر صدقی، جوهر صدقی ذاتی، جوهریت نه. جوهریت که جنس نیست، جوهر جنسه. جوهریت یه امر انتزاییه که جنس نیست، جوهر جنسه. بله. ماهیت رو توجه کنید چطوری معنا میکنید. ماهیت یه وقتی انسان رو میگیم ماهیت، یه وقت عنوان ماهیت رو میگیم ماهیت. اگه انسان رو بخوام بگیم ماهیت، اینجور ماهیت هم مقول ثانی نیستند، اینا مقول اولند. ماهیتی که ما مقول ثانی میدونیم عنوان ماهیته، و عنوان ماهیت اینطور تعریف میشه: کون و شیعه ماهول شیعه آخر، کون و شیعه ماهول شیعه آخر، نه خود شیعه، کون شیعه. حیوان ناطق ماهوست برای انسان، خود حیوان ناطق رو نمیگیم مقول ثانی، کون این حیوان ناطق رو که ماهوست برای انسان، این کون رو میگیم مقول ثانی. پیداست که خود انسان در خارج هست یا خود حیوان ناطق در خارج هست، اما اون کون در خارج نیست. ماهیت هم به معنی اون کونه، و لذا باید گفت امریست غیر خارجی یعنی ذهنی و مابهدای خارجی نداره، پس معقول ثانیه. اما این کون معقول ثانیه، کون یعنی همون عنوان ماهیت، نه خود ماهیت. خود ماهیت اون شیئه، عنوان اون کون و شیء ماهول شیء آخره. این کون رو ایشون میگه امریست معقول ثانی، و درست هم است. عنوان ماهیت معقول ثانیه، خود ماهیت که مثلا انسان باشه حیوان ناطق باشه، این رو ما معقول ثانی نمیدونیم، معقول اولا میدونیم. حالا اصیل هست یا غیر اصیل اون یه حرف دیگریست، ولی بالاخره معقول اولا، معقول اوله. هم بنابر قول کسانی که قائل به اصالت ماهیت هست، هم بنابر قول کسانی که قائل به اصالت وجودن، در هر دو قول ماهیت جز معقولات اولاست، جز معقولات ثانی نیست. عنوان ماهیت از معقولات ثانی. بعدم وارد جزئیات اینها میشن که وقتی رسیم عرض خواهم کرد. صفحه 476 این سطر 12 هم. و کذا، و کذا الادم، کذا یعنی ایمن المعقولات ثانی است عدم. کذا یعنی مثل وجود، همونطور که وجود از معقولات ثانی است، عدم هم از معقولات ثانی است. پس این دومی معقول ثانی بود که ذکر کرد. و جهات هما یعنی جهات وجود عدم هم جز معقولات ثانی هست. جهات وجود عدم این ستان، وجوب، امکان، امتنا. نه ایو غلطه، اگر مصادیق رو حساب کنید، بله ماهیت، عنوان ماهیت معقول ثانیه، مصادیقشون معقول اول. مصادیق ماهیت که انسان است و فرس است و حیوان ناطق و امثال ذلك، اینا معقول اول هست، اینا مصادیق هست. اقسام رو ما عوارض مقسم حساب میکنیم، ولی اینجا حالا شاید اقسام و مقسم اسمشون نتونیم بذاریم، که مثلا مصادیق رو اقسام کلی بگیریم شاید نتونیم بگیم، ولی اقسام عوارض مقسم هست. اگر شما این مصادیق رو اقسام ماهیت حساب کنید، عوارض ماهیت به حساب میاد، ولی از اون طرف عکسش عنوان ماهیت عارضه. در این جور موارد مفهوم عارضه مصداقه، نه مصادیق عارضه مفهوم باشن، چون مصادیق اقسام نیستن. اگر اقسام بودن عارض مقسم میشدن، ولی چون مصادیق اقسام نیستن عارض مقسم نمیشن، عارض اون مفهوم نمیشن، بلکه مفهوم عارض بر اونها میشن. لما مرم این کونها اعتباریه، یعنی این گذشت قبلا که وجوب و امکان امتناع امور اعتباری هستن، اینا قبلا اثبات شدند. فلیسل شیء منها ما یطابقه فی الخارجی، چه که از این مفاهیمی که گذشتن، عدم، وجوب، امکان، امتناع، هیچ کدوم ما یطابقه فی الخارج ندارن، اون چه که مطابقشون باشه تو خارج نیست، یعنی ما به هزای خارجی ندارن، فقط امر ذهنی هست، بنابراین جزء معقولات ثانی به حساب میان. و کذا الماهیه و الکلیه و الجزئیه و الذاتیه و الارضیه و الجنسیه و الفصلیه و النوعیه، همه اینها میشن معقولات ثانی، همه عنوانند. فإن كل واحد من المذكورات معدود من المعقولات الثانيه، البته عناوینشون معقول ثانیه. عرض کردم مصادیق باید نگاه کرد ببینیم که چه سنخیه. اگر تعریف معقول ثانی برایشون صدق میکنه، اونا معقول ثانیه، اگر نه چه غالبا صدق نمیکنه. مثلا نوعیت معقول ثانیه، نوعم به محول نوعون، اونم معقول ثانیه، نوعم معقول ثانیه، اما مصداق نوع معقول اوله. مثلا نوعیت با نوعی که عنوان باشه فرقی نمی کنه، حتی معقول اولا ثانیه هستن و فرقی با هم نداره. خب حالا مراد از ماهیت چیه؟ مراد از ماهیت عنوان ماهیته، نه مراد مصداق ماهیت باشه. مصداق ماهیت مسلم معقول اوله، اما عنوان ماهیتی که ما میگیم مقول سمو، اون عنوان ماهیت یعنی چی؟ ول مراد بالماهیت کون و شی، کون و شی اما هو و هو ول شی آخر. مثلا در مثالی که ایشون میزنه، شی اول عبارت است از حیوان ناطق، شی دوم عبارت است از انسان. کون الحیوان ناطق ما هو و هو ول انسان میشود ماهیت. این کون میشود ماهیت، نه خود حیوان ناطق، نه خود انسان. اون دوتا ماهیت نیستن، مستاق ماهیت هست. اما این کون عنوان ماهیته. ما این کون رو میگیم در خارج نیست، این کون رو میگیم مقول ثانیه. ولی مرادم بالماهیه کون و شیع ما هو و هو لشه ناخر، مثل حیوان ناطق که ما هو و هو است للانسان. فکون الحیوان ماهیتا للانسان امرون یعرض الحیوان ناطق اذا حصل فی العقل. این کون، کون حیوان ناطق ماهیتا للانسان، این کون امریست که عارض حیوان ناطق میشه. اما اذا حصل فی العقل، وقتی حیوان ناطق تو عقل بیاد بهش میگیم ماهیت. عبارت مرحوم الهیجی اینطوره، همونطور که خوندن، فکون الحیوان ناطق ماهیتا للانسان. این عبارت از دو جهت خوب نیست. یکی از جهت این که هماهنگ نیست با عبارت قبل. عبارت قبل گفت کون و شیء ما هو و هو، نگو ماهیتا. اینجا میگه کون و حیوان ناطق ماهیتا. اینجا به خاطر هماهنگی باید میگفت به جای ماهیتا میگو ما هو و هو، تا با عبارت قبلی هماهنگ بشه. اون عبارت قبلی یه قاعده کلی بود، حالا میخواد مثال بزنه، در مثال نباید عبارت عوض کنه. این یک جهت که نشون میده ما هو و هو بهتر از ماهیته. یه جهت دیگه این که شما دارید ماهیت رو معنا میکنید، توی معنای ماهیت چه کلمه ماهیت رو میارید. آوردن کلمه ماهیت و معنای ماهیت درست خوب نیست، ولو معنا کردنتون معنا کردن حدی نباشه. اگه معنا کردن معنا کردن حدی باشه که اصلا دور لازم میاد، ولو معنا کردن معنا کردن حدی نباشه، ولی بالاخره تعریفی هست. تو این تعریف سعی کنید که خود معرف رو تکرار نکنید. آقای حکیم حاشیه داره اینجا، میگه الاولا ان یقول فکون الحیوان ناطق ما هو و هو للانسان کما لا یخفا علی المتدبر. کما لا یخفاش هم توضیح دادن که به دو جهت ما هو و هو در اینجا مناسبه، ماهیت مناسب نیست. و لیس له ما یطابقه فی الخارج، یعنی لانکون ما یطابق فی الخارج نیست، لحیوان ناطق یا لانسان ما یطابق فی الخارج هست. اما لیس له، یعنی لانکون الحیوان ناطق ما هو به هو لانسان، لانکون ما یطابقه فی الخارج نیست. فانما فی الخارج حیوان ناطق است، لا کونه ما هو به هو لانسان. حیوان ناطق رو ما در خارج داریم، نه ماهیت بودنش را یا ماهو بودنش را. لا کونه ماهو به هو للانسان، کون در خارج نیست، ماهیت در خارجه. ماهیت در خارجه، نه ماهیت داشتن یا ماهیت بودن. خب مطلب بعدی اینه که کلیت و جزئیت هم از مقولات ثانیه. اولا باید ببینیم کلیت و جزئیت چطوری تصور میشه تا بفهمیم، تا ثانیان بفهمیم که مقوله ثانیه. بعد از اینم که معلوم شد مقوله ثانیه، باید ببینیم چه فرقی بین کلیت و جزئیات میتونیم بذاریم. این چند تا مطلبی که اینجا باید روشن بشه. مطلب اول، ما در ذهنمون امری رو با اموری مقایسه میکنیم. اگر دیدیم اون امر در این امور تونست صدق کند، کلیت رو به دست میاریم، تو ذهنمون کلیت رو درست میکنیم. اگه دیدیم اون امر بر این امور نتونه صفت کنه، جزئیت رو باز تو ذهنمون درست میکنیم. کلیت و جزئیت از مقایسه امر واحد با امور درست میشود، اون هم در ذهن. بعد از این که این مقایسه رو تو ذهن انجام دادیم، اگر دیدیم این واحد میتواند بر اون امور صفت کند، میگیم این واحد کلیست. اگر دیدیم صد نمی کند، میگیم این واحد جزئی است. کلیت و جزئیت رو در حین مقایسه ذهنی در ذهنمون به این واحد میگیم، پس میشه معقول ثانی. و ما چیزی در خارج نداریم که اسمشو بذاریم کلیت یا جزئیت، پس این مفهوم که در ذهن عارض میشود ما به هزای خارجی ندارد. هر دو قیدی که برای معقول ثانی گفتیم در اینجا حاصل میشه. اولا عروض در ذهن شما، تو ذهنتون مقایسه میکنید، و بعد کلیت یا جزئیت رو بر این واحدی که مقایسه شده با امور صادق میکنید و عارض میکنید. پس عروض در ذهن اولا، ثانیا کلیت و جزئیاتی که در ذهن شما عارض میشه ما به هزای خارجی نداره. شما چیزی رو در خارج نمیتونید بیابید که کلیت باشد یا جزئیت باشد. البته جزئی رو میتونید تو خارج بیابید، کلی رو هم در ذهن فرد میتونید بیابید، ولی کلیت و جزئیت رو نمیتونید بیابید. الان ما داریم کلیت و جزئیت رو میگیم معقول ثانی. این مطلب اول بود که با این مطلب روشن شد کلیت و جزئیت چطوری درست میشه، و ضمناً روشن شد که این کلیت و جزئیت معقول ثانی است. مطلب دوم، فرق بین کلیت و جزئیت چیه؟ میفرماید این دوتا وصفند، کلیت و جزئیت هر دو وصفند، و چیزی به این دوتا متصف میشه. این دوتا وصف هر دو جاشون تو ذهنه، اما اتصاف اون چیز به این وصف ها فرق میکنه. اتصافش به کلیت در ذهنه، همونطور که خود وصف کلیت در ذهنه، ولی اتصافش به جزئیت در خارجه. اتصاف ها فرق میکنن. پس فرق بین کلیت و جزئیت فرق بین خودشون نیست، خودشون هر دو معقول ثانی هست، هر دو هم امر ذهنی هست، هر دو هم امر انتظایی هست. اما فرق بین اتصافه، اون شیئی که در خارج هست، شیء در خارج متصف به جزئیت میشه، زیدی که خارجی است، به تعبیر دیگه زیدی که خارجی است متصف به جزئیت میشه، اما شیء خارجی نداریم که متصف به کلیت بشه. این انسان رو وقتی آوردیم تو خارج باز میشه شخص، متصف میشه به جزئیت. وقتی بردیم تو ذهن و صادقش کردیم بر کثیری، اون وقت متصفش میکنیم به کلیت. پس موصوف به کلیت و همچنین اتصاف به کلیت در خارج در ذهنه، اما موصوف به جزئیت و اتصاف به جزئیت در خارج. این فرق بین کلیت و جزئیته، ولی از نظر این که از نظر معقول ثانی بودن فرقی ندارن، هر دو معقول ثانی هستند، هر دو هم ذهنی هستند و ما به هزار خارجی ندارن. بله کلیتی نه، بحث مفهوم برای تو ذهنن، اما اینا شیء خارجی به اینها متصف میشه، به جزئیات متصف میشه. بله خب، حالا اگر خواستیم انجام بدیم چی؟ اگر خواستیم یه امر خارجی رو متصف کنیم، میتونیم متصفش کنیم به جزئیات، ولی نمیتونیم متصفش کنیم به کلیت. پس اتصاف در خارج نیست، اتصاف کلیت در خارج نیست. ولی اینها وصف مفهومن، یعنی مفهوم یا چنین است یا چنان، ولی همین مفهوم میتواند وصف شیء خارجی قرار بگیرد در جزئیات. وصف شیء ذهنی نمیتونه، خارجی نمیتونه قرار بگیره در کلیت. اتصاف در خارج باشه و از ذهن نمونش فراوان داریم. درباره امکان هستش که میگن امکان امریست در ذهن، ولی اتصاف به اون امر در خارجه. یعنی این انسان، این زیدی که در خارج هست واقعا ممکنه، اعتبارا ممکن نیست، ولی خود امکانی هم به اعتباریست. اتصاف به امکانی امر واقعی است که در امکان اختلافه. بعضی گفتن امکان خودش خارجی است، بعضی گفتن خودش خارجی نیست، خودش ذهن نیست. اینایی که گفتن خودش ذهن نیست اختلاف دارن. بعضی گفتن اتصاف به او در خارجه، بعضی گفتن اتصاف هم در ذهنه. صدرا معتقدی که اتصاف در خارجه، یعنی واقعا این شیء متصف به امکانه، این واقعا ممکنه، نه اعتبارا نه ذهنا، خارجا ممکنه، نه اینطوره که در خارج واجب باشه در ذهن ممکن بشه، بلکه خارجا ممکنه. خارج هم ممکن، یعنی اتصافش به امکان اتصاف واقعی و خارجی است، ولو وصف امکان وصفی نیست که تو خارج، یعنی شما امکانی تو خارج نمیبینید، مگر ممکن رو تو خارج ببینید. ممکن تو خارج هست ولی امکان تو خارج نیست. ممکن یعنی متصف به امکان، پس اتصاف تو خارج هست. خب این که رو خب روشن شد دیگه با توضیحی که دادم، دیگه اشکال ندیم توش که من همجور ادعا نکردم، توضیح هم دادم. اتصاف امر نسبی نیست، دو طرف نمیخواد، اتصاف دو طرف نمیخواد، البته یه وصف میخواد یه موصوف میخواد. ما وصف رو به موصوف بدیم، ببینید وصف رو میگیم خارجی، یعنی حرف ما همینه که وصف خارجی نیست ولی اتصاف خارجی است. اتصاف خارجی است یعنی اون خارج واقعا این وصف رو دارد. نه شما فکر میکنید وقتی ما میگیم اتصاف خارجی است وصف باید تو خارج، وصف رو تو خارج نمیاریم، میگیم این متصف واقعا این وصف رو دارد، این وصف رو دارد، نه این که وصفش هم تو خارج هست. به تعبیر دیگه وصف متکی تو خارج هست، وصف مستقل تو خارج نیست. یعنی امکان تو خارج ندارید. ممکن رو که واجد الامکان است تو خارج دارید، پس امکانی که متکی شده هست، امکانی که مستقل باشه نیست. وصف خودش تو خارج نیست، ولی وقتی متکی میشه به موصوف، به برکت موصوف، تو خارج میاد. این متکی یعنی هم اتصاف.
ما تمام احوال زمین
کنه، قرمزی هم تو خارج به عنوان قرمزی نداریم، قرمزی متکی داده. اگر این تو بزوره تمام احوال زبادی هم که محصول خارج نه، حبی نداره که شیعی خودش هم خارجی باشه، اتصافش هم خارجی. حقس شما داریم میگیم که شیعی خارجی نباشد، اتصافش خارجی باشه. شما دارید نقض میکنید به چیزی که هم خودش خارجی هم اتصافش خارجی. اون که اتصافش مشکل نداره، امری که خارجی باشه اتصافش مشکل نداره، امر ذهنی اتصافش مشکل داره که من دارم توضیح میدم. و الا بله نمیخوام بگیم هر جا که اتصاف خارجی شد معقول معقول ثانیستا شما بگید رنگ بیازم که بر جدار آرز میشه اتصافش خارجی، پس باید بیاز آرز معقول ثانی باشه. اگه من گفتم هر جا اتصاف خارجی شد وست معقول ثانی، درسته فرمای شما تمام، من که نگفتم، من میگم هر جا که وصف ذهنی بود، وصف ذهنی بود، اگر میتب بعضی اوقات میتواند متصف به او، اتصافش خارجی باشه.
این واقعا روشن شد. این وصف ذهنی از دلیل ذهنی بودن این وصف امکانی
نست،
ما امکانی را مستقل در خارج
نداریم. دلیلش اونیست که گفتیم در جای خودش، دلیل این که خارج در خارج نداریم الان دارم توضیح میدم، دلیلش عرض نکردم. میگم امکان رو ما در خارج نداریم، امکان رو ما در خارج نداریم، اتصافش رو داریم. این ادعای منه که این که میگم امکان در خارج نداریم، دلیلش قبلا گذشته، تو گفتیم امر اعتباری. اما چطور اتصاف به اینو ما در خارج داریم؟ عرض کردم چون که شی واقعا متصف به اینه، اتصاف خارجی است نه اتصاف ذهنی. چون اگه اتصاف ذهنی باشه معنیش اینه که تو خارج این اتصاف نیست، تو خارج شما این موجود رو دارید امکان براش نیست. وقتی آوردینش تو ذهن، اون وقت تو ذهن میشه ممکن، تو خارج بردید نمیشه ممکن، یا ممتنه یا باشه. این دو گفته این نیست، درست نیست. پس اتصاف واقعا تو خارجه.
این در مورد کلیت
کلی مفهومی مورد بحث ماست، کلی مفهومی مورد بحث ماست، اون کلی که وصف عقل نه، وصف شخص نمیشه، عقل شخصه، کلیت وصف او هست، اونتا کلیه سهی، اون بحث دیگریست، از رفت به بحث ما نداره. اونی که ما میگیم کلیه مفهومی، کلیه مفهومی وصف عقل نیست، وصف عقل هیچی، وصف هیچ شخصی نیست.
خود کلی جزئیه دیگه معقول حسابی نمیشه. نون صفت خود نون معقول حسابی
جزئی معقول ثانی نیست، ولی کلی با این بیانی که گفتیم اونم جاش تو ذهنه. کلی با جاش تو ذهنه، ما در خارج نداریم کلی رو، اتصاف به کلی رو در خارج نداریم. چیزی رو شما تو خارج ندارید که متصف به کلی باشه، ولی که متصف به جزئی دارید. کلیت و جزئیت هر دو جاشون تو ذهنه، اتصاف به جزئیت در خارج، اتصاف به کلیت در ذهنه. یعنی شما موصوفی رو که در خارج متصف به کلیتش ندارید، بران اتصافش هم تو خارج نیست، موصوف رو در ذهن دارید که میتونید متصفش کنید به کلیت یا متصفش کنید به کلی. کلی وصف شیء ذهنیست، هم موصوف ذهنیست، هم صفت ذهنیست، هم اتصاف ذهنیست. اما در جزئی موصوف خارجیست، البته میتونه ذهنی باشه، میشون هم خارجی باشه. موصوف خارجیست، وصف ذهنیست، اتصاف هم خارجیست. البته میتونید وصف رو و موصوف رو همه رو ذهن بگیرید. اگر این رو وصف مفهوم قرار دادید، جزئیات وصف مفهوم قرار دادید، هم مفهوم در ذهنه، هم جزئیات در ذهنه، هم اتصاف در ذهنه. اما اگر جزئی رو وصف یه خارجی قرار دادید، اتصاف و موصوف در خارجه، وصف در ذهنه. و تزل کلیه و جزئیه انما یعرضان للمفهوم فل عقل. فل عقل متعلق به یعرضانه، نه متعلق به مفهوم. مفهومی که در عقل است، خب مفهوم مسلم در عقل است، دیگه به قید فل عقل نداشت. فل عقل متعلق به یعرضانه. مفهوم در عقل میتواند کلی باشد، عارض میشود برش کلیت یا جزئیت. کلیت و جزئیت عارض مفهوم میشود در عقل وقتی اون مفهوم رو قیاس کردی الى امور آخر یا امور آخر. چه کلیت درست میشه؟ به اعتبار صدقی علیها. چه جزئیت درست میشه؟ به اعتبار عدم صدقی. صدقی علیها یعنی صدق اون مفهوم علیها بر این امور. عدمه یعنی عدم صدق، یعنی عدم صدق مفهوم بر این امور. اگه دیدید مفهومی صدق کرد بر این امور، کلیت رو درست میکنید، عارض میکنید، اونم تو ذهنتون. اگه دیدید که مفهوم صدق نکرد بر این امور، جزئیات رو عارض میکنید، اونم در ذهن. ولیس لهما معنی للکلیت والجزئیه ما یطابقانه فی الخارج. مطابق خارجی ندارن هیچ کدومشون. اذ لیس فی یعنی فی الخارج موجودی که هو کلیت او جزئیه. این مطلب اول بود که با این مطلب اول هم کلیت و جزئیت رو معنا کردیم، هم معقول ثانی بودنشون رو گفتیم. حالا مطلب دوم، و فرق بین کلیت و جزئیت این است که اتصاف به کلیت ایزن، ایزن یعنی همونطور که وصف در عقل، اتصاف به کلیت ایزن انما هو فی العقل، به خلاف اتصاف به جزئیت. فإن زیدن جزئی فی الخارج، پس اتصافش هم در خارجه، چون جزئیت در خارج براش هست، او در خارج جزئیه، نه تو ذهن جزئی باشه در خارج کلی باشه. معکن کل الوصفین عقلیه، کل الوصفین یعنی جزئیت و کلیت، هر دو وصف عقلی هستند، از این جهت بینشون اشتراکه، ولی از این جهت که اتصاف به جزئیت خارجی است و اتصاف به کلیت عقلی است بینشون فرقه. پس یه مابل اشتراک دارن و اون اینه که هر دوشون عقلی هستند، یه مابل امتیاز داره با اونی که اتصاف به جزئیت خارجی و اتصاف به کلیت عقلی. حالا چرا اینطوره؟ چرا اتصاف به کلیت خارجی ذهنی است و اتصاف به جزئیت خارجی است؟ می‌فهمم چون منات این اتصاف، نه منات کلیت، منات اتصاف به جزئیت داشتن عوارض شخصی است و شی در خارج عوارض شخصی. بله، منات اتصاف به جزئیت، منات اتصاف به جزئیت داشتن عوارض شخصی است و عوارض شخصی جاشون تو خارجه، پس جزئیتی که با عوارض شخصی میاد جاش تو خارجه. به تعبیر دیگه شرط جزئیت و معیار جزئیت به شرط شی بودنه و و به شرط شی در خارج هست، پس جزئی در خارج هست. اما معیار کلیت تجرد از مشخصات یا لا به شرط بودنه و تجرد از مشخصات در ذهنه، لا به شرط در ذهنه. شما شیعی رو در خارج ندارید که از تمام مشخصات مجرد باشه، تو ذهنتون او رو مجرد میبینید، پس جای این مجرد یا به تعبیر دیگه جای این لا به شرط تو ذهنه، جاش تو خارج نیست. به همین جهته که کلی تو ذهنه، اتصاف به کلیت هم تو ذهنه، اما جزئی تو خارجه، اتصاف به جزئیت هم تو خارجه. علت اون داشتن مشخصات و نداشتنه، داشت اونی که مشخصات رو داره تو خارجه و اون میشه جزئی، پس اتصافش هم تو خارجه. اونی که مشخصات رو نداره تو ذهنه، میشه کلی، پس اتصافش هم تو ذهنه. و سر و فیزاله، یعنی سر در این که اتصاف به کلیت در ذهن است و اتصاف به جزئیت در خارج است، سر این است که منات جزئیت، یعنی منات اتصاف به جزئیت یا منات جزئی بودن، چه جزئی بودن یعنی اتصاف به جزئیت، انما هو المحفوفیت بالعوارض المشخصه، و هی این محفوفیت هم در خارج. وقتی محفوفیت در خارج بود، محفوفیت یعنی پیچیده بودن در عوارض، وقتی محفوفیت در خارج بود، جزئیت هم که مناتش همین محفوفیت در خارج، نه خود جزئیت ها، جزئی یعنی متصف. و منات کلیت تجرد انها، یعنی از این عوارض مشخص است، و تجرد لا یکون الا فلا، تجرد یعنی شما وقتی بخواد امری رو مجرد از عوارض ببینید، فقط تو عقل میتونید اون رو مجرد ببینید، در خارج مجرد نیست. تو عقلتون وقتی آوردید اون قیودش رو ملاحظه نمی کنید، این شی میشه مجرد. مجرد هم نه اینکه حالا قیود ازش بگیرید، قیود ازش قطع نظر کنید و ملاحظه نکنید، این میشه مجرد، میشه لا به شرط. اینجاست تو عقل. پس از ذاتیت، ذاتیت و عرضیت هم ایشون میفرماد این همه معقول ثانی هست، اما میدونیم که ذاتیت وصف است، یعنی شیئی ذاتی است لشیء دیگر، شیئی عرضی است لشیء دیگر، اونم مثل همین ماهیت میمونه، مثل همین کلیت میمونه. کلیت این همه دیدی مقایسه ای بود، ماهیت هم مقایسه بود، شیئی ماهو شد برای شیء دیگر، شیئی صادق شد بر اشیاء دیگر، شیئی صادق نشد بر اشیاء دیگر. این همه مفاهیم بود که ما الان گفتیم، همشون نسبی بودن. این هم همینطور، این جزئیات و این جنسیت و فصلیت هم همینطور. فکر از ذاتیه و عرضیه و اخوات ذاتیت و عرضیت، جنسیت و فصلیت و نوعیت و امثال ذالک، اعنی کن ذاتیت رو معنا میکنن، ذاتیت اعنی کن شیعه ذاتی اند شیعه ناخر، عرضیت هم معنا میکنن، او عرضی اند شیعه ناخر، او جنس لهو، او فصل لهو، او نوع له، که همشون امور نسبی هستن و هیچ کدومشون هم تو خارج عارض نمیشن. این رو توجه کنید، چرا ایشون هی اعتبار میکنه نسبیت رو، هی میگه ذاتیان لشین آخر، او عرضیان لهو، او جنسان لهو. لهو رو برای چی میاره؟ برای اینکه یکی از شرایط معقول ثانی بودن عروض بود، عروض در ذهن، این میخواد عروض رو با این لهو درست کنه، که جنسن لهو، نوعن لهو، یعنی جنسیت باید آرز بشه برای شیعی، نوعیت باید آرز بشه برای شیعی، و این عروض هم در عقل باشه، چون میخواد عروض رو درست کنه که عروض عقلیست، لذا این تعبیرات رو میاره. چون معقول ثانی بودن دو تا شرط داشت، یکی این که عروضش در عقل باشد، دیگر این که ما به هزار خارجی نداشته باشه. خب اینا ما به هزار خارجی ندارن، روشنن، جنسیت که در خارج نیست، نوعیت در خارج نیست، ما به هزار خارجی ندارن، عروضشون چطور در ذهن اینا داره بیان میکنه که جنس هست لهو، یعنی جنس برای شیء دیگره، پس برای شیء دیگه عارض میشه، اونم در ذهن. فإن جمیع ذلك امور عقلیه است، یعنی عروض عقلی دارند، که لیس لها ما یطابق فی الخارج، امور عقلی هستن یعنی در عقل عارض میشن، این قید اول، لیس لها ما یطابق فی الخارج، قید دوم، برای این امور ما یطابق فی الخارج هم نیست، قید دوم حاصل شد، پس اینا همه معقول ثانی هستند کما لا یخفا. این صغراست، جمیع ذلك امور عقلی هستن، یک مطابق خارجی ندارن، دو این شد صغرا، بعد کبرا میگه قبل مرد تحقیق این که مراد از مقوله ثانی چیست، قبلا گفتیم آنچه که این دوتا را دارد مقوله ثانی است، یعنی آنچه که امر عقلی است یک، و لیس لها ما یطابق فی الخارج دو، این میشه مقوله ثانی. نتیجه میگیریم پس این اموری که گفتیم مقوله ثانی هست. فإن جمیع ذلک امور عقلی هم که لیس لها ما یطابق فی الخارج، و قبلا تحقیق مراد من المقوله ثانی گذشت که گفتیم آنچه که امر عقلی باشد و مطابق خارجی نداشته باشد مقوله ثانی است، اون صغرا رو با این کبرایی که قبلا گذشت زمین میکنید، نتیجه بگیرید ذاتیت و عرضیت و اخبات ها همه مقوله ثانی هست. سابقا یعنی دو صفحه قبل، بلکه دو صفحه قبل در صدر همین مسئله توضیح دادیم که مقوله ثانی چیه. البته قبلها هم گفته بودیم مقوله ثانی چیست، الان هم در همین دو صفحه قبل هم که مقوله ثانی رو می‌خواستیم معنا کنیم گفتیم قد عرفت المراد من المقوله ثانی، که معلوم میشه قبلا هم مقوله ثانی رو گفتیم، دوباره مجددا هم گفتیم، حالا اشاره می‌کنیم به همینی که مجدد گفتیم یا به همونی که قبلا گفتیم. فلیر جهلا هناش ان احتیاج اله، اگر احتیاج به مقوله ثانی داری به همون جایی که گفتیم مراجعه کن. اینجا فرق نمی‌کنه، نه پس چنان فرق نیست. المثل تو سلاسون فی مباحث و احکام متعلقت بالوجود و العدم به اعتبار حصول ما فی الذهن و اعتبار العقل جهلا. در این مسئله ما درباره وجود عدم بحث میکنیم، اما نه وجود عدم به اعتباری که در خارج هستن یا نیستن، کاری به اون نداریم، به اعتبار این که این وجود عدم تو ذهن میاد، باید ببینیم که وقتی تو ذهن آمدن چه احکامی برشون بار میشه. وقتی ما وجود عدم رو در خارج داریم اینا تناقض دارن، یکی بیاد دیگری رو از بین میبره. وقتی تو ذهن داریم چی؟ این یه حکم از احکامه. عدم رو تو خارج نداریم، عدم العدم رو هم با این عنوان تو خارج نداریم. عدم العدم وجوده، تو خارج داریم، ولی عدم العدم رو این صورت نداریم، این تو ذهن میاد. عدم العدم که تو ذهن آمد حکمش چی میشه؟ اینا مطالبی که بحث میکنه. پس این مسئله ما در این جور مطالب بحث میکنه که وجود عدم رو تو ذهن میاره، وقتی که تو ذهن آورد احکامی رو که اینها تو ذهن واجب میشن تبیین میکنه. این مسئله کارش اینه. اولین حکمی که ذکر میکنیم اینه که وجود عدم وقتی تو ذهن میان تناقض حاصل میشه یا نمیشه. میفهمد؟ بله حاصل میشه. چرا؟ چون عقل همیشه صورت شی رو میگیره بنابر قول به وجود ذهنی. صورت یعنی حقیقت، حقیقت شی خارجی توی ذهنی هست، منتها در ذهن موجود میشود به وجود ذهنی، در خارج موجود میشود به وجود خارجی. وقتی ما انسان رو تصور میکنیم اون حقیقت انسان تو خارج است، به وجود ذهنی موجود است، حقیقت انسان هم تو ذهن است و وجود ذهنی موجود است، هر دو حقیقت انسان هست، منتها یکی به وجود خارجی یکی به وجود ذهنی. اون میبینید که در خارج منشأ اثر است به خاطر داشتن وجود، اونی که میبینید در ذهن منشأ اثر خارجی نیست به خاطر اینکه وجود خارجی نداره، اون اثر ذهنی رو داره که اثر ذهنی حکایته، وجود ذهنی کار حکایته و اثر حکایته. وقتی که شیء در ذهن حاصل شد حکایت میکنه، شیء در خارج حاصل شد آثار مخصوص خودش داره. پس اینی که میبینید آثار فرق میکنه به خاطر وجوده، نه به خاطر اینکه اون حقیقتی که تو ذهن آمده فرق کنه. حقیقتی که در خارج است و حقیقتی که در ذهن است هر دو مثلا انسانن، از این جهت فرقی نداره. اگه میبینید آثار فرق داره به خاطر اینکه اون آثار وجوده، ولی آثار ماهیت فرق نمیکنه. مثلا اثر ماهیت اربعه زوجیت، این تو ذهن باشه زوجیت داره، تو خارج هم دوشه زوجیت داره. خب پس روشن شد که ماهیت شی به ذهن میاد، حقیقت شی به ذهن میاد. حقیقت وجود و عدم متناقضند و همین حقیقت هم تو ذهن میاد، پس تناقض تو ذهن حاصل میشه. تناقض همونطور که تو خارج حاصل میشه تو ذهن هم حاصل میشه. ولی این تناقض محال نیست، چون وجود این دو حقیقت وجودی ذهنی نه وجود اصیل. اگر وجود اصیل بود تناقض رو محال میکنه، اما اگر وجود ذلی بود تناقض محال نمیشه. در وجود ذلی در واقع اجتماع کامل نیست، چون وجود ذلیه. وجود ذلی در واقع میشه گفت اونطور که باید شیر وجود نداره. این حقیقت با این حقیقت اگر بخوان موجود بشن با هم نمیسازن، اما به وجود اصیل اگر بخوان موجود بشن با هم نمیسازن، نه به وجود ذلی. بعد یه مثالی زده میشه که وجود ذلی با این مثال روشن بشه. میفرماد که حالا بحث تناقض رو بذاریم کنار، شما حرارت رو تصور میکنید، حقیقت حرارت داره تو ذهن شما میاد، چون ما اعتقادمون اینه که وجود ذهنی رو داریم و وجود ذهنی یعنی حضور ماهیت در ذهن، حضور حقیقت در ذهن، نه حضور شبه. منکرین وجود ذهنی میگن که شبهی از حرارت تو ذهن شما میاد، نه خود حرارت. ولی ما که قائل به وجود ذهنی هستیم میگیم خود ماهیت حرارت و حقیقت حرارت تو ذهن میاد. خب جای سوال داره، اگه حقیقت حرارت تو ذهن میاد چرا ذهن ما داغ نمیشه، چرا نمیسوزه؟ جواب اینه که اونجا وجود ذلی داره. چون وجود ذلی داره اون اثر خودش رو نداره. پس توجه میکنید که وجودهای ذلی همونطور که اشاره کردم اثر وجودهای اصیل رو نداره. یکی از اثر وجود اصیل دفع مناقضه. اگر این وجود، اگر این شی به وجود اصیل موجود شود، مناقضه خودش رو ترد میکنه، دفع میکنه. این اثر در هنگامی که این شی به وجود ذلی موجود میشه حاصل نیست. یعنی وقتی این شی رو به وجود ذلی حاصل کردید مناقضه خودش رو ترد نمیکنه. این قوت وجود اصیل است که مناقض رو ترد میکنه. ضعف وجود ذلی نمیتواند مناقض رو ترد کنه. بنابراین نقیزه این هم در خارج اتفاق میفتند، هم در ذهن اتفاق میفتند. در خارج قابل اجتماع نیستند، در ذهن قابل اجتماع هستند. علتش تفاوت وجود این دوتاست. پس حکم وجود عدم رو در حالی که در ذهن بیاین بیان کردیم، یکی از احکامش رو بیان کردیم و اون حکم این بود که اینها تارد هم دیگر نیستند. اگر تو ذهن آمدن، تو خارج تارد هم دیگرند ولی در ذهن تارد نیستند. ولو در ذهنم نقیزینند، از نقیز بودن بیرون نیمدند. در خارج هم نقیزینند ولی در خارج تارد هم دیگرند، با هم جمع نمیشن. در ذهن تارد نیستن، با هم جمع میشن. و این که شما میبینید عدالت و لا عدالت رو در ذهن تصور میکنید، هیچ اتفاقی هم نمیفته، اما در خارج بر یک مستاق نمیتونید عدالت و لا عدالت رو جمع کنید. در ذهنتون در یه محل عدالت و لا عدالت رو تصور میکنید، خب بالاخره قوای جسمانی هم دیگه، قوای جسمانی وقتی چیزی رو تصور کنن در اون محلشون حلول میکنه. شما این صورت عدالت و صورت لا عدالت رو هر دو رو تصور میکنید، در اون محل قوه این دوتا ترسیم میشن ولی منافاتی با هم ندارن. چرا؟ چون وجودشون تو اون محل وجود ذلیست، نه وجود واقعی. البته در قوه حاصل میشن، به توسط قوه در محل قوه هم حاصل میشن، نه حصولشون در قوه حصول اصیل است، نه حصولشون در محل قوه حصول اصیل است. قهرن با هم تناقض دارند ولی تارد یک دیگر نیستند. تصور ببینید، من یه چیز دیگه میگم، شما یه چیز دیگه اشکال میکنید. من میگم که عدالت و لا عدالت در یک قسمت از مغز که محل فلان قوت جمع میشه. شما میفرمایید که نمیتونیم عدالت رو در دو محل تصور کنیم، یعنی یکی در زید یکی در امر. بله، در زید نمیتونیم عدالت رو تصور کنیم، در امر هم تصور کنیم. اون مربوط میشه به خارج، مربوط میشه به خارج. معنی حرف شما اینه که ما نمیتوانیم در خارج قبول کنیم که در شیء واحد هم عدالت هست هم لا عدالت هست، اعتبار کنیم عدالت و لاعدالت در یه شیء خارجی، این یه بحث دیگه است. بله نمیتونیم، اونی که من عرض میکنم چیزی دیگه است. من عرض میکنم عدالت و لاعدالت رو بدون این که توجه کنید در زید و عمر، خود عدالت و لاعدالت رو تو ذهنتون بیارید. الان عدالت و لاعدالتی که در ذهن آوردین دوتا مناقض تو ذهن شما آمده، دوتا صورت تو ذهن شما آمده، این صورت ها حقیقت شیء هست. پس دو تا حقیقت تو ذهن شما آمده، ولی این دو حقیقت تو ذهن شما استحقاق ندارن. بله این اگه بخواد این دو تا حقیقت رو نسبتش بدید به زید خارجی، میگید نمیتونه، این مربوط به خارج میشه، تو خارج نمیشه این دو تا رو نسبت داد بشه. اما تو ذهن شما اون محلی که این قوه تو اون محل حلول دارد، تو اون محل این دو تا صورت جمع شدن، تو خود قوه این دو صورت جمع شده، تو محل این دو صورت جمع شده، میبینید تناقضی هم نیست. نه این صورت ها رو بخواد توی زید خارجی جمع کنید، اون که میشه مربوط به خارج، اون نمیشه. شما خب بله تو ذهنم نمیشه، تو ذهنم نمیشه. شما یه سیبی در نظر بگیرید که هم سرخ باشه هم زرد باشه، اما این در صورتی که بخواد به یه شیء نسبتش بدی. من اینو نمیگم، من میگم صورت سرخی و صورت لا سرخی رو شما تصور کنید.
این به حمل اولیشون،
بله
به حمل شایعشون فرمانم
نسبت ندید به چیزی.
خب در خارج هم میشه، هم سیاری از هم چه خوبی هست نسبت ندید، مشکل پیش نمیدن کسی ما میدید تو خارج هم هم مشکل پیش
نمیدن. نه ببینید دقت کنید در مسئله که عرض میکنن، تو خارج نسبت نمیدید، تو خارج جمع و نسبت کار ندارید، تو خارج جمع میکنید داری میکنید، نمیتونی جمع کنی، تو ذهن داری جمع میکنی، تو ذهن داری جمع میکنی. نه به توضیحات بنده توجه نشدی. ببینید قوه، قوه جسمانی است، قوه جسمتان قوه خیال، قوه جسمانی جاش کجاست؟ مقدم تجویف اول مغز، مقدم تجویف دوم مغز، اینجا خیاله. مقدم تجویف دوم چقدره؟ یه محل کوچیکه، یه محل کوچیکه لب شیار دوم، لب شیار اول، یعنی لبه دوم شیار اول که تو مغزه، اونجا جای قوه خیاله، جای قوه خیاله. وقت یه نقطه یا بیش از یه نقطه، این محل قوه خیاله. صورتی که تصور میکنید تو خیال میاد، بعد تو این محل میاد، تو این قسمت از مغز میاد، تو این قسمت از مغز الان دوتا صورت جمع شده، نه تو سیب نه تو زید، اون که حرف دیگریست. ما داریم میگیم تو همون محل از مغز که مرکز قوه خیاله،
جسمش
یعنی همین
رنگی
نمیشه، همین دیگه
خزانه خیال نامحسوسه.
اگه قرار کنم مثلا یه قصد کنم مثلا یه تیکه از قصد کنم ما یه تیکه از خود مغز رو میکیشیم، ما یه تیکه از خود مغز. خب ما بحث در این داریم، من دارم اینو میگم، شما میگید بحث ندارم چه این. خب یه جا دیگه شما بحث میکنید، من همین عرض میکنم، میگم اشکال، میگم ذهن یعنی قوه. اگر این قوه جسمانی باشد محل دارد، اگه جسمانی نباشد هیچ. خب مشا و بسیاری از متکلمین یا همه متکلمین معتقدند که این قوه جسمانیه. یکی از مصادیق ذهن خیاله، خیال جسمانی است، یعنی در محل حلول کرده، یعنی در قسمتی از مغز حلول کرده، جاهاش رو عرض کرده. اون قسمت از مغز جسمه. وقتی شما چیزی رو تصور میکنید در نمط ششم اشارات آمده، در نمط هفتم هم تکرار شده، چیزی رو تصور میکنید، نه در نمط سوم آمده، در نمط هفتم هم تکرار شده، چیزی رو شما تصور میکنید، ابتدا وارد اون قوه میشود، بعدن وارد اون محل قوه میشود، هر دو دارای این صورت میشن. اینا قوانینش گفتن. خب قوه نمیتونید قبول نداشته باشید، نمیتونید قبول نداشته مگر قوه رو مجرد بدونید.
مجرد
ولی اگه قوه مجرد نباشه قهرن باید این شی اشکال کردن به جای خودش. ما کار نداریم، ما در جای خودش این مطلب رو ثابت کردیم که اگر شی در قوه وارد شد در محل قوه وارد میشه.
اگر شما همه خیالات جادویی هم بتام
این که مال اشکال وجود ذهنیه چه؟ این که مال اشکال وجود ذهنی در جا خودش حل شده، شما دارید اون اشکالات اینجا میارید. خب ما میگیم ما هم جا میدیم میگیم مشکل نیست، شما چون میگید مشکل هست از حرفتون برگشتین دیگه.
همون به حال جسمانی هم باید مسئولی خودش منتصم به حسیلانی خود میگن جزش ادالتش قرار میگیده
نه خیلی اینطور نیست که میاد تو تمام محل میاد، اون صورت تو تمام محل میاد، اون صورت هم تو تمام محل اجزا در جبل مراجعه عدمی میره تو این جز، وجودی میره تو اون جز. چی گفته؟ کدوم ترجیحی؟ عدم مغز رو قسمت میکنید به دو قسم، اون قسمت از مغزی که خیال تو شروع کرده میخواد تقسیم کنید به دو قسم، بگید عدمی بره اون تو، وجودی بره اون تو، با کدوم مراجعه؟ هر صورتی که میاد تو این کلش پخش میشه، اون صورت بعدی میاد تو این کل پخش میشه. این محل هم واجد صورت، هم واجد صورت عدمی میشه، هم واجد صورت وجودی میشه، تناقض هم لازم نمیاد.
محل متصف
شده متناقض این محل، ولی اگر نه خود متصف شده، همینو ما داریم میگیم. ما میگیم متصف نمیشه، حرارت هم برای همین مثال زدن، متصف نمیشه به عدالت، یعنی اون قسمت از مغز شما عادل نمیشه که پرسش نماز بخونید، همونطور که اون قسمت از مغز بعد از تصور حرارت داغ نمیشه، و همونطور که خلافل شما اون بعد از تصور سرخی سرخ نمیشه. شما این چرا شما گفتید چه کسا
انبار درست
مطلب از شدت آسونی داره اشکال میشه. اگر یه خود سخت بودی چون تو اشکال نمیشدی، مطلب از شدت آسونی همه تونم قبولش داریم و انقدر اشکال کردیم که وقت گذشت، من دیگه نمیتونم از رو تطریق کنم، برگشت من فرده.